ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا از ایران خواست رهبران بهائیان را آزاد کند. اسرائیل می‌گوید از عملیات خود در خاک جمهوری اسلامی کاسته است. روسیه از مشخص نبودن زمان و مکان مذاکرات ایران و گروه 5+1 خبر داد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام نگرانی عمیق از حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی بار دیگر از ایران خواست رهبران بهائیان را آزاد کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به اینکه روز یکشنبه 10,000 روز از زندانی بودن رهبران بهائیان گذشت به خبرنگاران گفت ما آزار و دستگیری‌های متناوب اعضای جامعه بهائیان توسط جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم و همچنان عمیقاً نگران آزار و ارعاب تمام اقلیت‌های دینی در ایران هستیم. خانم نولند با نام بردن از اقلیت‌های دینی و مذهبی مسیحی، سنی، دراویش و زرتشتی از ایران خواست سریعاً حقوق تمام گروه‌های مذهبی در انجام مراسم دینی‌هاشان را تضمین کند. هفته‌نامه آمریکایی تایم از قول مقامات امنیتی اسرائیل می‌نویسد که این کشور طی ماه‌های اخیر بیش از 10% از عملیات پنهانی خود در ایران که با هدف ایجاد اختلال و تأخیر در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد کاسته است. یک مقام امنیتی اسرائیل می‌گوید دلیل این کاهش نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از احتمال افشا شدن این طرح‌ها و یا از کنترل خارج شدن این قبیل اقدامات است. به نوشته هفته‌نامه تایم برملا شدن اقدامات خرابکاران اسرائیل علیه ایران باعث خواهد شد که حکومت تهران خود را یک قربانی جلوه دهد و در نتیجه توجه جامعه بین‌الملل را از تداوم اعمال فشار بر جمهوری اسلامی منحرف کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت هنوز زمان و مکان دور آینده مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران به طور قطعی مشخص نشده است. سرگئی ریباکوف ضمن تأکید بر آغاز هرچه زودتر این مذاکرات به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت که این نشست می‌تواند بین روزهای 13 یا 14 آوریل یا روزهای متعاقب آن برگزار شود. کشورهای آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه موسوم به گروه 5+1 در تلاشند تا از طریق گفتگو ایران را به همکاری برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌الملل از برنامه هسته‌ای تهران ترغیب کنند. و خبر آخر این که 3 همسر و دختر بزرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در دادگاهی در پاکستان به اتهام اقامت غیرقانونی محاکمه و محکوم شدند. حکم دادگاه پاکستان هر یک از این افراد را به تحمل 45 روز زندان و پرداخت 10,000 روپیه معادل 114 دلار جریمه محکوم کرده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته مثل همیشه ابتدا سری میزنیم به چند خبر در حوزه کتاب و نشر در ایران و بعد یک مهمان ویژه خواهیم داشت. مهمان ویژه این هفته مسعود احمدی، شاعر و نویسنده معاصر از تهران با من خواهد. و اما خبرها. سیزده 13 فروردین ماه خورشیدی برابر با اول آوریل 2012 میلادی سال روز تولد میلان کوندرا نویسنده نامدار چکه. این نویسنده زاده پراگ از سال 1975 به دلیل فشارهای حکومت کمونیستی وقت در فرانسه زندگی میکنه و از سال 1981 به تابعیت فرانسه در اومده. رمان‌های بزرگ و مهمی چون سبکی تحمل ناپذیر هستی، شوخی، کلاه کلمنتیس و چاپ نخست رمان خنده و فراموشی که همگی هم به فارسی ترجمه و منتشر شدن از شاهکارهای این نویسنده و شاعر چک تباره. این رو هم اضافه کنم که ترجمه فارسی رمان بار هستی میلان کوندرا که با ترجمه پرویز همایون پور در سال 1365 از سوی نشر گفتار منتشر شد، حالا در نشر قطره چاپ و منتشر میشه و به رکورد چاپ 22 خودش رسیده. شعر معاصر ایران در دهه 70 تجربه گرایی محض و زبان ویژه خودش رو برساخت، اما در دهه 80 به سمت سادگی میل کرد. با این حال سادگی در این دهه در بسیاری اوقات تا مرزهای ساقط شدگی از ذهن و زبان شاعرانه هم فرو افتاد. مهمان این هفته من مسعود احمدی، شاعریه که در دهه 60 با ششمین مجموعه شعرش دونده خسته خودش رو خوش معرفی کرده بود. او با دهمین دفترش برای بنفشه باید صبر کنی در میانه دهه 70 نامش رو به عنوان شاعر با اهمیت در شعر امروز ثبت کرد. او 11 دفتر منتشر شده و 3 مجموعه منتشر نشده در کارنامش داره. مسعود احمدی مقالات و مصاحبه‌های متعددی هم در نقد و بررسی شعر معاصر داره و از جمله یکی از مخالفان سرسخت شعر مشهور به سهل و ممتنع یا ساده نویسی در دهه 80. آنچه که برداشتم هست از نوشته ها و مقالات شما این هست که مسئله اصلی شعر ایران درگیری بین یک ساده سازی در شعر هست و شعر سالمی که قرار هست دغدغه‌هاش دغدغه‌های خود شعر باشه، در این حال که به پیچیدگی ها و خود بزرگ بینی هایی که خارج از شعر متعلق به حواشی هست هم نلغزه. من چون برداشتی دارم از مجموعه آنچه که از شما میشناسم، از شعر شما میشناسم و از مطالب شما میشناسم، شما خودتون توضیح بدید اگر من درست میگم یا اشتباه خواهش.
نه کاملا درست میفرمید، حتی کاملا درست میزنید. ببینید جریانی که به نام ساده نویسی در شعر مطرح شد، به اشکال مختلف تحقیق شد، تبدیل شد به جریان مصنوع. به ذهن من جریانی نیست که از یک مطالبه تاریخی شکل گرفته باشه و لاجرم بتونه ادامه پیدا کنه. این اندیشه سادگی زبان از ابتدای پیدایش شعر دری بوده و کسی نمیتونم مدعی باشه که من بنیانگذار آنم. آقای دکتر سیرو شمسا در کتابی دارن به سبک شعر بگونن، ایشان همین رو توضیح دادن که از ابتدای کارگیری شعر دری تا به امروز جریان ساده‌گویی و روایی یا قامزگویی به طور موازی با هم بودن. آدمیس شهید وسیع در قرن چهارم هجری شمسی: اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گرد بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. یه از زیباتر روانتر.
خب البته استدلال شما کاملا منطقی است در این مورد که کسی که بگوید من بنیانگذار شعر ساده یا سهل و ممتنع یا از این صحبت ها هستم در شعر، خب حرف بی استدلالی است، به خاطر اینکه بنیانگذار شعر معاصر در واقع نیما بحث از نزدیک کردن زبان شعری به طبیعت زبان رایج صحبت کرد. بعد از اون فروغ بود که اون رو گسترش داد و شکل کامل تری از دل او در آورد. بعد از اون تجربه های تعداد فراوانی از شاعرانی که در دهه‌های بعدی و به طور مشخص مثلا مجموعه دفترهایی که در دهه 70 منتشر شد که مجموعه شعرهای خود شما و همینطور من اسم شاید اگر بخوام بیارم از مجموعه دفترهایی است که از گراناز موسوی، شهرام رفیزاده، یزدان سلحشور، بهزاد زرینپور، رضا چایچی، همه در جهت این بود که شعر به زبان سالمش نزدیک باشه و در عین حال استفاده بکنه از همه آنچه که شعر رو میتونه غنی بکنه. یعنی اگر هم تئوری یا نظریه ها هم وجود دارن، اینها از شعر بیرون نزنه به صورت گلدرشتی و مخاطب در واقع جوهره این کلمات رو بتونه در شعر ببینه، نتیجه کار رو بتونه ببینه. ولی آنچه که ظاهرا در این سالها در شعر ایران مطرح هست این هست که به وسیله ادعی
رو میخوام عرض کنم خدمتتون. بله. ببینید 900 سال پیش اوتران مورالی که کابوس ابن اسکندر این جمله رو میگه، عنایت بفرمایید، آخه چطور میشه این رو نادیده گرفت و بعد من مدعی باشم که مبشر ساده نویسی در شعرم؟ میگه و اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل و ممتنع باشد، بپذیر از سخن غامض. خب نمیشه این رو چیز کرد و همطور که شما فرمودید بعد که ادامه بدید میرسه برای شاعران معاصر که خیلی نادیده گرفته شدن در این موضوع. من یکی دو قطعه خیلی کوتاه بخونم. این شعر که به نام شعر نان هست، اون مجموعه دونده خود بنده هست، دونده خسته من، سال 1967 چاپ اولش بوده، اسمش هست نان. از خانه بیرون میشویم پیش از طلوع و به خانه باز میاییم از پس غروب، گرده نانی مجال من نداد تا قرص آفتاب را ببین. یا این شعر از رضا چایچی، کتاب بیچرسوزی چراغ چایچی، چاپ اول شدار در 1370. اگر این گونه میخواهی آزارم دهی، برای خوردنانی بریانم کن، تا میان برف با پرندگان گرسنه بمیرم. همچنین شعر شهرام رفیع‌زاده که این کتاب به نظرم از شعرها که تو گفتی چاپ اولش هم 1379 باید باشه. ببین چقدر زیبا میشود نباشی، ساعتها و مدرسه ها زنگ بزنند، پرده ها و پرنده ها پر پر، راه خودش را برود، میزان خودش را بگردد، درخت درخت باشد یا هر چیز دیگر. بنابراین بعد از شاعران اصل مشروطه، فروغ بیژن جلالی، احمد رضا احمدی، سخراب ستیخی و بعد نسل بعدی است که شاعرانی است که خود حضرت علی هم از جمله خود شما به این زبان ساده و سالم روی آوردید.
نکته ای که هست این است که خیلی از شاعران بودن، مثلا خود شاملو رو هم ما داشتیم، یعنی برای که یه مقدار بس روشن‌تر بشه، ما شاملو رو هم داشتیم، فروغ رو هم داشتیم که اینها خودشون به شعری رسیدن که البته همه شعراشون هم همسط نبود. ولی بس این است که بسیار از کسایی که نهله‌های امثال شاملو یا رویکرد شاملو به زبان رو یا حس‌ورزی‌های شاعرانی شاملو رو پسندیده بودند، به دلیل اینکه از توانایی‌های او یا اینکه حتی از تجربه‌های فردی او به دور بودند، بعدن یک شکل شعر دستمالی شده یک کم ارزشی رو ارائه دادن که به شاعران شاملویی هم مطرحن اغلبشون. حالا شاید به ندرت کسایی باشن که مثلا شاعری مثل خویی باشه که روش اخوان رو در پیش بگیره و بتونه شعر خودش رو از دلش در بیاره. آیا نمیشه گفت که به هر حال این شعری که آمد و به عنوان شعر سهل و ممتنع ارائه شد، بعدن برای خیلی ها به دلیل اینکه درک درستی از موضوع نداشتن، ضعیف‌ترین بخشای این شعرها رو گرفتن و به عنوان شعر سهل ممتنع ارائه کردن، در حالی که در بین همین شاعران هم میشه اشعار خوبی پیدا کرد.
ببینید شاملو از آهنگ‌های فراموش شده تا ترانه‌های کوچک غربت تا کتاب‌های بعدیش یک سیره پرشتاب رو به کمال رو طی کرد. الان آقایان شاعرانی که این ادعاهارو میکنن تو سنین بالا، یعنی در واقع در حداقل در ابتدای پالبندی، یعنی 60 سالگی، و چون یک درک عوامانه از ذهن زبان که یک نگاه پوپولیستی است مبنای چنین ادعاهایی است و تقویت میشه از هر جان و هر سو، جوان به جای اینکه دور قدما دور چراغ بخوره و سختی ها رو تحمل کنه و تمرین کنه و بخونه و مدقیقه کنه،
خب بسیار از مجموعه های شعر برای شما فرستاده میشه، شما با بسیار از ناشران هم مرتبط هستید. من میخوام ببینم که در سال 90 وضعیت انتشار شعر چگونه بود به لحاظ کمی ابتدا و بعد به لحاظ کیفی چطور ارزیابی کردین این مجموعه‌ای که منتشر شد در سال 90؟
سبک از سبکیت هنرمند برند میشه، برای این زحمت بسیار بسیار باید کشید. وقتی شما اینها رو زیر هم میترید میبینید که زبان این اشعار اصلا تفاوت چندانی اصلا تفاوتی با هم نداره و مثل که همین رو یکی نوشته. در مضامین و نگاه ها گاهی تفاوت به کار جوان ها دیده میشه که البته تر و تازه تره، ولی نگران کننده نیست. من مطمئنم زیر این آقا اون کاری که بسیل است، طبیعی است، مداوم است، برای انجام میشه، ولی نمیتونم قضاوت کنم برای این که تعداد زیادی کتاب چه در حوزه ادبیات داستانی چه در حوزه شعر مجدد نمیگیرم.
آنچه شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و نویسنده ساکن تهران، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید.